15 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک تشکل کارگری از حمله نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان در اصفهان اطلاع داد. دادستان شهرستان بردسیر کرمان میگوید یک افسر و یک سرباز نیروی انتظامی در درگیری با اشرار کشته شدند. دونالد ترامپ پس از عراق به پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان رفت. درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از حمله نیروی انتظامی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و بازداشت شماری از آنان در روز پنجشنبه امروز خبر داد. همکارم روزبه بلهری که تحولات مربوط به تجمع فرهنگیان در اصفهان را دنبال می‌کند در استودیوست. روزبه، آیا مشخص است چه تعدادی بازداشت شدند؟
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که تا به حال ما می‌دونیم این هستش که یک فیلمی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که اتحادیه آزاد کارگران ایران هم اون رو در کانال تلگرامی خودش منتشر کرده. یک زن که گوینده هست احتمالاً از شرکت کنندگان در تجمع از بازداشت 2 تا 3 تن خبر میده که صداش رو الان میشنویم.
نیروی انتظامی همه رو پراکنده کرد، 2-3 نفرم دستگیر کرد، نمیذارن حرفمونو بزنیم.
خب اما گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این هستش که شما دیدم تو برخی از کانال‌های تلگرامی که اخبار صنفی رو منتشر می‌کنن از بازداشت 10 نفر توسط نیروهای گارد ضد شورش اسپرده شده. حالا البته باید دید که چه منابع رسمی چه خواهند گفت، چون تا به حال راجی موضوع این برخوردی صورت گرفته هیچ واکنشی نشون ندادن مقام‌های حداقل نیروی انتظامی. اما کانون مدافعان حقوق کارگر هم یک خبری منتشر کرده که با اسپری فلفل به معلم‌ها حمله کردن امروز و نذاشتن تجمع ادامه پیدا بکنه. حتی چادر یکی از خانم‌های معلم رو به جرم اینکه موبایل داشته به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر از سرش کشیدن تا بتونن موبایلش رو بگیرن، اما بقیه شرکت کنندگان کمک کردن که اون خانم فرار بکنه و ماموران موبایل افراد رو می‌گرفتن. باز این تشکل کارگری گفته و به گوشی‌ها بسیار حساس بودن، هر کی گوشیش رو بیرون می‌آورد با به اون حمله می‌کردن تا موبایل رو بگیرن و یا مثلا فیلم رو پاک کنه. این به هر حال منابع خبرهایی است که مربوط به تجمع امروز. این رو هم اضافه بکنم که بر اساس یک فراخوانی که چند روز پیش منتشر شده بود این تجمع برگزار شد در مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان.
خب خواسته های این تجمع اعتراضی آیا همون خواسته های معمول پایین بودن دستمزد، آزادی معلمان زندانی، آیا همونه؟
بله، طبق معمول تجمع ها یا حرکت های صنفی که از روی معلمان برگزار میشه مضامین مشابهی داره، چون هر بار هم مقام های دولتی وعده های میدن انجام نمیشه و این خب به نارضایتی معلمان بیشتر دامن میزنه. از جمله خب خواسته های اونا بحث همونطور که اشاره کردی آزادی معلمان زندانی هست، پایین بودن دستمزد، چون میگن که بر اساس خط فرق حتی لحاظ نمیشه، چون چیزی که الان تشکل‌های کارگری مورد حمایت حاکمیت عنوان میکنن و برخی از اونها عضو شورای عالی کارم هستن، خط فرق الان بالای 5 میلیون تومان هست و خب در نظر بگیر حقوق معلمانی که به هر حال پایین‌تر از این میزان رو دریافت میکنن. البته اعتراض‌های دیگه هم دارن، بحثی که مثلا مطرح میکنن بحث اعتراض به خصوصی شدن آموزش هست، به خصوص سر قضیه اتفاقی که در استان سیستان بلوچستان افتاد و تعدادی از دانش آموزان در آتش سوختن و جان خودشون رو از دست دادن، بسیار واکنش نشون دادن و اعتراض کردن و اونو نتیجه همین سیاست پولی سازی یا خصوصی سازی آموزش دونستن.
یه نگاهی داشته باشیم به پیشینه اعتراضات آموزگاران. یکی از اعتراضاتشون که خیلی سراسری و بزرگ بود به یاد میاد که تقریبا همه کشور معلمان اومدن بیرون. از سابقه گذشته این تجمعات اعتراضی معلمان بگید.
خب حرکت اعتراضی معلمان در حقیقت از دهه 80 شروع شده، از اون موقع به بعد از زمان آقای خاتمی، دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به این ور. معمولا شماری از این تجمعات با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده. یعنی مثال بخوام بزنم، اخیرش رو همین اردیبهشت امسال در مقابل سازمان برنامه و بودجه شماری از فرهنگیان تجمع داشتند که تعدادی بازداشت شدن، از جمله محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان که اخیراً هم حکمش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 10.5 سال که البته حکم اشد مجازات در نظر گرفته میشه، 7.5 سال بعد براش به اجرا در بیاد. ضربات شلاق هست، ممنوع فعالیتش هست در تشکل‌ها و همینطور ممنوع خروجیش. خب این برخوردهایی بوده که به شدت با معلمان صورت گرفته. در پاره‌ای از موارد تشکل‌های صنفی معلمان خبر دادند که حتی معلمان تهدید شدن از سوی وزارت اطلاعات یا دادستانی یا سایر اداره‌هایی که معمولاً برخورد با تشکل‌های صنفی رو بر عهده دارند.
سپاسگزاریم. زو روزبه بلهری بود از رادیو فردا و تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اصفهان که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمله مأموران مواجه شده و عده‌ای از آنها تظاهرکنندگان بازداشت شدند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. محمد امین نخعی دادستان عمومی و انقلاب در شهرستان بردسیر کرمان از کشته شدن یک افسر و یک سرباز نیروی انتظامی در آن منطقه در بامداد امروز خبر داده است. به گزارش تسنیم، این مقام قضایی با اشاره به اینکه معاون پاسگاه گلزار بردسیر همراه یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی در درگیری با کسانی که اشرار مسلح توصیف کرد کشته شدند، گفت که دو سرباز وظیفه مأمور در پاسگاه هم در این درگیری زخمی شدند. به گفته وی مهاجمان از محل درگیری فرار کردند ولی دستور قضایی لازم برای شناسایی و بازداشت آنان صادر شده است. شهرستان بردسی در 55 کیلومتری کرمان و در مسیر محور سیرجان به کرمان قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از سفر اعلام نشدهش به عراق در روز چهارشنبه به پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین آلمان رفت. بر اساس گزارش خبرگزاری ها ترامپ در زمانی که هواپیمایش در حال سوختگیری در پایگاه هوایی رامشتاین برای بازگشت به واشنگتن بود با نیروهای آمریکایی دیدار کرد. او پیش از حضور در آلمان در جریان دیدار کریسمس خود از نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرد که ایالات متحده دیگر نمیتواند به نقش مدافع جهان ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا که در پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق صحبت میکرد، ضمن دفاع از تصمیمش برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه تاکید کرد که این اقدام بدون هیچ تأخیری انجام خواهد شد. دونالد ترامپ گفت آمریکا نباید برای کشورهای دیگر بجنگد و همینطور نباید هزینه دیگران را در بسیاری از موارد بپردازد. به گفته او اگر آنها از ایالات متحده چنین چیزی می‌خواهند باید بهای جانی و مالی آن را نیز بپردازند. این اولین سفر دونالد ترامپ به یک منطقه رزمی طی 2 سال ریاست جمهوریش و چند روز پس از اعلام خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه به شمار می رود. او پیش از این به دلیل بازدید نکردن از نیروهای ایالات متحده در مناطق رزمی یا گرفتار طی این مدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. جانشین وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه از آمادگی کشور برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی با روسیه در همه زمینه‌ها اطلاع داد. قاسم تقی‌زاده در دیدار با ژنرال اوسیپوف معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و رئیس بخش روسیه کمیسیون مشترک همکاری‌های نظامی تهران و مسکو این موضوع را بیان کرد. فرهنگ قویمی در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی ارزیابی او را در این باره جویا شده است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا:
ببینید، ایران و روسیه دو کشوری هستند که منافع گاه مشترک و گاه متضادی دارند در منطقه خاورمیانه و در سطح جهان، و به همین خاطر هست که در مورد گسترش روابط نظامی بیشتر در زمینه دفاعی یا امنیتی بین دو کشور ایران است که متقاضی هست، به خاطر اینکه روسیه خب هم در سوریه دست بالا رو داره، هم کشوری است که به هر تقدیر به عنوان یک کشور اتمی بزرگ طرف اروپایی هاست، آمریکایی هاست و همینطور چین. روسیه از ایران به عنوان یک ابزاری استفاده می‌کرده برای فشار بر کشورهای غربی و گرفتن امتیاز از این کشورها زمان مذاکرات اتمی 5+1 و ایران. ایران به خاطر اینکه در انزوا قرار داره ناچار هست که به کشورهای رو بیاره که حاضر به پذیرش ایران هستند. امروز دو قدرتی که وجود داره در این زمینه اول روسیه است، بعد چین. چین با ملاحظات بیشتری با ایران برخورد میکنه، ولی انتظار میره که اون چی که در گذشته صورت گرفته، یعنی که در اختیار روس‌ها قرار دادن بعضی از پایگاه‌های نظامی ایران و مساری از اینا، و یا اینکه اجازه پرواز بر فراز ایران برای رسیدن به سوریه و بمباران کردن اهداف مخالفین دولت بشار اسد، این پیشنهاد ایران فراتر از این بره، یعنی اینکه ایران از نظر نظامی هرچه وابسته تر به روسیه بشه و عاملی خواهد بود این بار برای فشار و یا امتیاز گرفتن بیشتر روسیه از کشورهایی نظیر عربستان سعودی و احتمالاً آمریکا و اروپا.
آقای حسنیاری، برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی معتقدند روسیه هرگز شریک قابل اتکایی برای ایران نبوده و در موقعیت‌های مختلف تنها بر اساس منافع خودش در واقع به تنظیم رابطه با ایران پرداخته. این تصور رایجی در مورد روسیه است. به نظر شما تا چند اندازه این برداشت به واقعیت نزدیکه؟
ببینید، کاملا واقعی است، به خاطر اینکه اگر برگردیم به تاریخ، حداقل از قرن 19 هم بین طرف، هیچ کشوری، چه آمریکا، چه بریتانیا و یا کشورهای غربی دیگر، هیچ یک از این کشورها به اندازه روسیه منافع ملی ایران رو زیر پا نگذاشتن و به نبردن. خب کافیست نگاه بکنیم به جنگ هایی که زمان قاجارها با روس‌ها انجام شد و چگونه روسیه قطعات مهمی از خاک ایران رو جدا کرد از پیکره ایران و زمینه خود کرد. بعد از اون هم نزدیکتر اگر نگاه بکنیم، زمانی که بحث برنامه اتمی ایران مطرح بود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روسیه به تمامی قطعنامه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و مورد قبول هیئت حاکمه این آژانس قرار گرفتن، روسیه در تمامی این قطعنامه‌ها به ضرر جمهوری اسلامی رأی داد و زمانی هم که پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، روسیه همچنان به قطعنامه‌ها علیه جمهوری اسلامی رأی میداد. بنابراین روسیه چیزی که براش مهم هست این هست که به چه شکلی منافع ملی خود رو و یا حداقل منافع گروه حاکم بر روسیه رو تأمین بکنه و این گروه رو به عنوان یک شریک کشورهای قدرتمند جهان نشان بدهد که بایستی به دور میز مذاکره حضور داشته باشه و در تصمیمات مهم جهانی شرکت بکنه. در نتیجه اگر نگاه بکنیم به سیر تاریخ، روسیه همواره از ایران به عنوان یک ابزار برای توسعه نفوذ خود، توسعه قدرت خود در منطقه خاورمیانه و در جهان استفاده کرده و امروز هم به طور قطع این همکاریه که ایران بسیار مشتاق به اون هست، این هم صرفاً به منافع روسیه رو تأمین خواهد کرد و خواهیم دید سر به زنگاه روسیه جمهوری اسلامی رو رها خواهد کرد.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا و کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. توسعه و تعمیق همکاری‌های دفاعی و نظامی تهران و مسکو در همه زمینه‌ها به گفته سرتیپ پاسدار قاسم غنی‌زاده، قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع ایران، در پی دیدارش با ژنرال اوسیپوف، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. چکیده اخبار 15:30 ایران.